أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله 32، لو تبین المالک بعد اخراج الخمس زمنه فعليه قرامته له على الاهوت. بحث مهمی است و مورد اختلاف و بحث و فتاوای مختلف، اقوال مختلف. و او این است که اگر کسی که مال مختلط حرامی داشت، یه مال حرامی وارد مالش شده، مقدارش مشخص نیست، مالکش هم مشخص نیست، یه مال حرامی است که نه مالکش مشخصه که بره تحویلش بده، نه مقدارش مشخصه، که این موضوع بود برای وجوب خمس، که در یه همچه جایی که یه همچه مال مختلطی هست واجب میشد اون شخص یک خمس از مال ادا کنه، بقیه مال براش حلال. این بحث خب به طور مستقصا گذشت. بحث امروز این است که اگر بعد از آنی که خمس را داد ادا کرد، مالک پیدا شد، مالکی که مال حرام مالش بود و ما برای تخلص از اون حرام میخواست توبه بکنه، میخواست از اون حرام نجات پیدا بکنه، رفی خمس داد که نتیجهش این بود که بقیه مال برات حلال، ملک خودته، حلال برات. حالا مالک پیدا شده، آیا ضامنه؟ به خصوص که راضیم نمیشه، میگه آقا اون بله یادم، مال شما پیش من بود، من اشتباه کرده بودم، یادم رفته بود، نمیدونستم مالکیه، حالا که شما گفتید یادم اومد، ولی من رفتم خوب بابت خمس دادم. میگه بی خود دادی، من خودم احتیاج دارم، خمس رو قبول نمی کنه. این همین حرف در مجهول المالک میاد، که گفتیم در مجهول المالک صدقه بده از طرف مالک، یه مال حرامی
مست...
بله مالی که مشخص نیست مخلوط با مالش شده. پس این مالی که الان من دارم یه قسمتیش مال خودمه، یه قسمتیش مال غیره که مال حرام.
از خمس، همه خمس رو از همه این مال مخلوط،
بله بله بله، از همه خم، از همه مال
خمس این غیر مشخص.
نه نه نه، با از مال حلال مختلط به حرامش خمس داد. اگر مجموع مالش فرض فرمود 1,000,000 بود، میدونست که یه مقداری درش حرام اومده، چقدر نمیدونم، مالکش کیست نمیدونم، گفتن از این 1,000,000 یه خمس بده، اون وقت این به جای اون مال حرام حساب میشه، دیگه بدهکار اون شخص نیستی. این حالا خمس رو داده، حالا مالک پیدا شد، میگه آقا من یه مالی بابت این که بدهی شما رو رد کرده باشم از مالم خمس ادا کردم. میگه به من مربوط نیست.
نه، مال اومد گفت فرض من 100 تومن میخواستم به اینم ایران شما نگه 100 تومن
بله
اون وقت اینجا نیست که ما اگر مثلا یه سوال خوستانیم 100 تومنش کلن از مال این آقا خوستان به مقدار 100 تومن
خیلی خوب حالا اونم نمیگه همون مقداری که خمس دادی میگه من مالم رو میخوام ما میگیم این مال رو ما به جاش خمس دادیم کمتر بود یا زیادتر بود قد رضی الله به این خمس روایت فرمود خدا راضی شد به خمس حالا یا کمتر بود یا بیشتر بود برای نجات از اون حرام من یه خمس دادم حالا این آقا اومده میگه من مالم رو میخوام تجربه فرمودید آیا این جمل زامنه با اینکه یه خمس دادم از مالم این خمسی که دادیم برای خلاصی از مال حرامی که مال این بود داده شده در این حال میگه من راضی نیستم آیا حالی که این راضی نیست من بدهکار هستم باید مالشو بهش بدم یا بگم بعد از این که من خمس را دادم بقیه ای مال برای من حلال شد دیگه بدهکار به تو نیست عرض کنم که در صدقم همینجور یه مال لغتهی پیدا شد الان در اختیار من تفحص کردم یک سال اعلام کردم مالکش پیدا نشد رفتم اون مال رو فرمود خمس صدقه بده از طرف مالک منم صدقه دادم حالا بعد مالک پیدا شده بهش میگم مال تو رو من صدقه دادم که ثوابش تو نامه عمل تو بشه میگه من ثواب نمیخوام خود پولم رو میخوام اگر تبین المالک بعد اداء الخمس در مسئله مال مختلط یا بعد عرض کنم که تصدق صدقه دادن در مجهور المالک آیا این شخصی که خمس رو ادا کرد برای نجات از اون حرام صدقه رو داد برای اینکه ثوابش مال اون شخص باشه که دیگه من بده مثل یه نحو ایصال مال الی المالک که ثوابش اگه خودش نیست که به دستش برسونم ثوابش بهش برسونم این بحث است که آیا زامنه یا زامن نیست مرحوم صاحب جواهر این بحث رو که عنوان میکنند عبارتشون اینه بفرماد بر این که لو تبین المالک بعد اخراج الخمس او صدقه ما خمس رو دادم صدقه رو دادم تبین المالک ففی الزمان و عدمهی و جهان بل قولان در این که آیا من ضامنم باید غرامت بدم یا نه فیه و جهان بل قولان و خود مرحومه یه قولی که بگیم ضامنه یه قولی که بگیم ضامن نیست و خود مرحوم صاحب جواهر فرمود الاقوا از زمان قول زمان رو قبول فرمود اقوا این است که زامنه ولو یه خمس داده بابت این ولی الان که او قبول ندارد باید غرامت شو بده مقدار مالش هرچه هست باید بشه بده حالا خب اجازه بدید مرحوم صاحب جواهر فرمود اقوا زمان عرض کنم که ای وفاقن للروزه فرمود مرحوم شهید ثانی در روزه همین مطلب رو فتوا داده ول بیان و کشف الاستاد مرحوم کاشف القسطا هم در کشف القطا یا کشف اللسان عرض کنم که اینجور فتوا داده این قول مرحوم صاحب جواهر مرحوم سید در عروه عین همین مطلب ایشون هم میگه اقوا زمان عبارتشون اینه لو تبین المالک بعد اخراج الخمس فالاقوا زمانه کما هو کذالک یعنی اقوا زمان است فی تصدق عن المالک فی مجهول المالک فعلیه قرامته له، چه در باب خمس که مال مختلط به حرام رو ما خمس دادیم، چه در اونجا اگر مالک پیدا شد این زامنه، و چه در تصدق در مجهول المالک صدقه دادیم، اقوا زمان است در هر دو جا. خیلی فتوا میده، احتیاط و چیزی هم نداره، حل اقوا زمان. خب این دو قاعده معتبر صاحب جواهر مرحوم سید و شهید ثانی و کشف اللسان، عرض کنم که در حاشی محشین عروه، یه عرض کنم که عروه تلوزهای محشا داری در 15 تا حاشی بزرگان حاشی کردن سامنه کنم تو سامنه. تقریبا حدود 10 نفر مخالفه. مرحوم سید میگه الاقوا زمان، اونا میگن بل الاقوا عدم الزمان. اقوا این است که زامن نیست. این شخص یه مال مختلط به حرامی داشت و برای خلاصی از اون حرام یه خمس داد که مال براش حلال بشه، حالا مالک پیدا شده و قبول نداره خمس رو، بگیم زامنه. پس این بزرگان جمعی میگن، عرض کنم که اقوا عدم الزمان. مرحوم آقای خویی مثلا ایشون فرمود که این که فرمود صاحب عروه اقوا زمان محل و منع، بلکه اقوا عدم الزمان است. اینم قول دوم در مسئله که مرحوم صاحب جواهر فرمود فیه قولان یا وجهان بل قولان. پس یه قول این که زامن است که خود مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب عروه، در مقابل جمع کثیری از بزرگان میگن اقوا عدم زمان از جمله آقای خویی. یه وجه سومی هم بهش گفتن در اقوال هست و اون هست که میگن زمان اما علل احوت، نه عل اقوا از زمان، عل احوت از زمان. چی قائل به احتیاط؟ یک مرحوم امام میفرماد در مسئله لو تبین المالک بعد اخراج الخمس زمنه او، زامن است، فعلیه قرامته له علل احوت، زامن قرامت باید بدهد اما بنابر احتیاط علل احوت.
از
احتیاط لازمه.
نه الان گفته که زامنه، ولی قرامت دادنش علل احوت بوده، اصل زمانش رو علل احوت.
نه دیگه، چون زامنه باید قرامت بده،
زامن رجوع کنه،
اصلا برای
قدر
رجوع
کنه به کسی که بهش
خمس
داده ازش
بس بگیره
بده.
نه دیگه، اون یه بحث دیگه است که برید از سید پس بگیره.
نه
این مرادشون همین است که زامن است علل احمد، زامن است و فائف علیه مترتبه بر زمانه.
نه خبتشون میگه زامن است، حالا چون زامن است و علیه
نه نه اینجور نه، چون بعضی بزرگان دیگه هم همینجور گفتن احتیاط. بنابراین پس زمنه او زامنه، پس چون زامنه فعلیه قرامت، منتا این زمان علل احوت، بنابر احتیاط میگن زامن. غیر از مرحوم برای امام رضوان الله تعالی علیه، بعضی دیگه هم باز از بزرگان همین احتیاط رو میکنه. مثلا در همون حاشیه عروه مرحوم حاشیه مرحوم های بروجردی و مرحوم های خونساری، این دوتا عرض کنم که میگن بله مرحوم های بروجردی این دور دارن که زمان محل و اشکال، محل اشکال است، نعم هو احوت. این که مرحوم سید گفت اقوا زمان، فرمود محل اشکاله که اقوا زمان، ولی بل هو احوت، زمان احوت، بنابر احتیاط بگیم زامن. اینم وجه قول یا وجه سوم یا قول سوم میشه. پس یک قول بگیم اقوا عدم زمان، یک قول بگیم قائلن به اقوا زمان، یه قولم میگه زمان علل احوت. این وجوهی که در مسئله هست. بله؟ خب اون فتواست دیگه، اقوا فتواست، فتوا میداد به احتیاط. اینجا میگیم فتوا نیست، احتیاط لازم میکنه. باشه حالا، بله حالا از استدلال به کیفیت استدلال فرق میکنه. خب بیان سر، بله حالا اون آثار داره، بله تبعاتش فرق میکنه. حالا اونی که قائل هست چرا قائل به احتیاط؟ خیلی خوب عرض میکنم، از نظر دلیل استدلال فرق میکنه. عرض کنم که خلو بریم سر استدلال. قول اول که میگه اقوا زمان، که مرحوم صاحب جواهر گفت، مرحوم سید فرمودن که اقوا زمان است، اینا استدلال میکنن به دو قاعده. یکی قاعده ید، علل ید ما اخذت حتی تعد، این شخصی که مال حرام اومده تو مالش، ید پیدا کرده روی مال حرام، یجب علیه ادا اوهو، باید اینو ادا بکنه، باید برگردونه به مالک. این چیکار کرده؟ رفته خمس داده، به سهم، به سادات داده اون مال حرام رو، بابت اون مال حرام. این ادا نکرده، فرمود حتی یعدی، علالیت واجب میکنه بر اون کسی که مال دیگری در اختیارش هست که برو به صاحبش برگردون. این به صاحب بر نگردونده، به سادات داده. یا در مجهول المالک رفته صدقه داده، خب اون مالی که لغته در اختیارش قرار گرفت واجب بود اینو به مالکش برگردونه. رفته تفحص هم کرده، یه سالم تفحص کرد، اعلام کرد، پیدا نکرد، رفت صدقه داد، بالاخره مال رو به صاحبش برنگردونده، به فقیر داده. در اینجا میگیم علقاعده علالیت، میگه شما باید زامنی، باید مال رو به صاحبش برگردونی، ولو خمس داده، ولو صدقه داده، به مالک بر نگردونده، بنابراین ضامن است، باید غرامت بده. این یه استدلال به قاعده علالیت. یکی استدلال میکنن به قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اینجا این شخص اتلاف کرده، یه مال حرامی از غیر، مالک غیر اومد تو مالش. عرض کنم که این رو اگر رفت صدقه داد، به سادات عرض کنم که ادا کرد، این مال رو نسبت به مالکش اتلاف کرد، به او باید برسوند، به غیر، به غیر رسونده، پس اتلاف مال غیر کرده. اون مال مجهول المالک رو رفته صدقه داده، بالاخره به دست مالک نرسیده، اتلاف کرد. پس قاعده ید و قاعده اتلاف هر دو اینجا دلیلن بر زمان، که این شخص ضامن این ماله که خمس داد، ضامن این مالیست که صدقه داد. حالا که مالک پیدا شده، عهده‌دار است غرامت به او بده. خب اینجا یه اشکالی که تو ذهن بعض از آقایون میاد این است که درسته اینجا مال را به مالکش برنگردونده، علالیت میگفت به خودش برگردون، این رفته خمس داده، این خمس اداء خمس به اذن شارع بوده، خودش حد همینجور رو هوای نفس نرفته مال رو به غیر مالک بده، شارع مقدس بهش دستور داد برو خمس بده، به اذن من الشارع که ولی یه امر است، یا فرض کنید در صدقه به اذن شارع فرمود صدقه بده، خب اگر معزون از طرف شارعه مجاز بود، یعنی لازم کردن براش خمس، واجب شد خمس بده، واجب شد صدقه بده، خب چجور میشه بگید شما ضامنه؟ با اینکه اذن شرعی داشت برای اداء خمس، اذن شرعی داشت برای اداء صدقه تصدق، با این وضع چجور میگید شما ضامنه؟ بله اگر خودش رفته بود در یه مصرفی رسونده بود گفتیم اتلاف کرد، اما به اذن شارع صرف کرد صدق اتلاف میکنه، یا حتی یعدی باید ادا بکند اگر به اذن شارع به دیگری داد، اینجا بگیم اداء به مالک نشد و ضامنه. این شبهه که درست اینجا مال را به مالک نرسوند، اتلاف کرد یا علالیت میگفت به خودش برسون نرسون، اما به اذن من شارع به من چه؟ شارع من گفت خمس بده، شارع من گفت صدقه بده. پس با توجه به اینکه معزون بود به اینکه صدقه بده یا خمس، چه جور شما میگی ضامن؟ این اشکال. جوابی که از این آیون میدن میگن هیچ منافاتی نداره که اذن شارع باشه در این حال زمان هم باشه، مشابهش هم داریم، اگر انسان توی بیابان گیر کرده گرسنه شده در حدی که مشرف به مرگ، اگر مالی از غیر پیدا کرد غذا میتونه بخورد یا نه؟ واجبه بخوره، برای حفظ نفس واجب است مال غیر را بخورد که نمیره، در عین حال ضامن. این مالی که غذایی که خورد مال غیر بود، واجب بود من صرف کنم برای حفظ نفس، در عین حال میگن ضامنه، باید غرامتش بده. این یه مثال که در شهر داریم، با اینکه واجب کردن براش تصرف در مال، واجب کردن اتلاف این مال را بخور از بین ببر، در این حال میگن ضامن. در مسائل حج هم داریم، کسی که محرم شد، مرد اگر محرم شد لباس مخیط براش جایز نیست بشون، نباید لباس مخیط بپوشه، لباس مخیط اگر پوشید کفاره داره. خب اگر یه جایی ضرورت اقتضا میکنه، سرماست، اگر من فقط با همون احرام بخوام حرکت بکنم از برم تا مثلا میقات و برم برای حج، سرما میخوره تلف میشه، اینجا به ضرورت براش جایز است مخیط بپوشد، عند الضروره، در عین حال میگن کفارم داره، اگر عمدن بپوشه مخیط را کفاره داره، اما اگر چنانچه عند الضروره هم بپوشه، اذن داد شاره فرمود بپوش، واجبه بپوشی، در عین حال میگه کفارم داره. بنابراین پس مشابه هم داره، این که ما بگیم در اینجا خمس را داد بعد که مالک پیدا شد ضامن هست، هیچ منافاتی با این که این خمسی که داد معزون بود باشه، در این حال که معزونه میتوند عرض کنم که ضامن هم باشه. بحث در این است که آیا اذن از طرف شارع منافات با زمان دارد یا نه. این بحث، اگر اینجا میگیم که چون شارع اذن داد زکات بده، اذن داد صدقه بده، پس دیگه لا یتعقب الزمان، خود شارع فرموده صدقه بده، ما میگیم منافات نداره، میتوند اذن بده شارع در این حال زمان هم بگذارد، مثل در اون اکل، در اونجایی که به عنوان حفظ نفس مالی رو میخوره تلف میکنه، شارع اذن داد واجب کرد، در این حال فرمود باید ضامنه. حفظ نفست رو بکن بعدم خسارت رو بده، چشم فرق نمی کند، فرق نمی کند. ببینید کاری به اضطرار نداریم، بحث این است که اگر شارع اذن داد با اذن بادم میتونه بگه یه تعقبه الزمان، واجب کرده یه چه؟ یعنی اذن نیست؟ خیلی بالاتر از اذن. نه نه نه، پس بالاتر، واجب کرده در عین حال میگه ضامنی.
بله
بالاخره میخوام بگیم پس میتونه شاره هم اذن بده هم بگه ضامن باشه، دلیل ما بدون دلیل نمیگیم، ولی دلیل داریم، ولی از این دلیل ما شاره میتونه اذن
بده و زنده را مشغول بکنه، بگه آقا اذن داره اجازه اشتباه نداره ولی زنده مشغوله،
فرموده علالیت
علالیت قاعده عقلیه،
قاعده چی؟
اون ابتدا
نه، شارع گفته علالیت رو، شارع گفته من اطلفه، خب پس شارع گفت شما اینجا عرض کنم که تلف کردی ضامنی، میگم خود شما گفتی تلف کن، میگه منافات نداره. چرا زمه مشغول بشه؟
چون که شما از مال مردم دارید میخورید.
شارع به من گفت بخور.
خب قبوله، ولی زمه مشغول شده. استرا شارع میگه بخور.
ببینید زاب شارع از یه طرف میگه بخور، یه طرف میگه ضامنی. همینو میخوام ببینیم میشه یا نه. بگیم پس نظیرشو داریم. بله. اگر خودم رو هوای نفس بدم بله، اما اگر به اذن شارع دادم، شارع فرمود به من نگو، من نمیخواستم خمس بدم، شارع گفت برای اینکه حلال بشه این مال برای تو برو خمس بده، خیلی خوب من دادم، پس چرا دیگه نده؟ نده، قاعده ید میگه، قاعده ید میگه علل ید، مالی که از غیر در ید شما هست یجب علیک اداؤه به صاحبه،
با دادن خمس ید شما از این چیز برداشته شده دیگه، این مال در ید شما نیست، مال کسی دیگه در ید شما باشه.
یک فرض دادم اینجا میشه در نظر گرفت، شارع وقتی دستورشو میده عواقب دستور با خود شارع است، الا ما سرده اگر در جایی تصریح کرد من میگم این ما رو مصرف کن، زمانشم با خود موجود خاصه، مشکل نداریم، زمان با خودش هست، ولی اگه چیزی نگفت مطلق هست دستور شارع عواقبش هم خود شارع است، یعنی اگر هم صاحبش پیدا شد بعد از بیت المال داده بشه و شخصی که خمس داده ظالم نیست. میشه این فرض رو مطرح کرد؟ حالا
ببینید شما چیزی اجازه فرمود، دو دستور از مال شارع داریم. یه دستور قاعده کلی علی یده مؤاخذه، هر جا اگر کسی مالی از غیر به دستش اومد باید او رو به صاحبش برسوند، به غیر صاحب اگر رسون ضامن. این مقتضای قاعده علی یده. نه
علیت زمیر حتی تو عدیه اون مالی برمیارده
بعد
مدر
اخر بعد زمیر نداره حضور حتی تو عدیه نه زمیر هم نداره حتی تو عدی حتی یو عدی نه خیر حتی عدیه یعنی باز زمیر هم باشه به مال برمیارده باید مال رو برمیارده باز. نه خب اینا دیگه یه چیزاییست که ابتدا به ساکن به ذهن میاد، اینجور نیست. بالاخره دو تا دلیل داریم ما از طرف شارع، یه قاعده میگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، انجام این شخص اتلاف کرده مال مردم رفته صدقه داده
اون.
بله مال مردم نه نه در صدقه مال مجهول مالکه
در خمس
مالی از غیر تو مال من آمده است، درسته؟ نمیدونم چقدره و مالکیه. شارع مقدس گفت که من رفتم پیش امیرالمؤمنین آقا من میخوام توبه کنم چیکار بکنم، فرمود بله تصدق به خمس مال، خمس این مال رو بده. ان الله قد رضی بذالک، خداوند راضی شد تو این خمس رو بدی، مثل اینکه حق رو به اون صاحبش رسوندی دیگه، از ذمه از طرف او بری میشه. خب حالا بعد مالک پیدا شده میگه من راضی نیستم، اینجا میگن ضامن باید مقتضای قاعده اتلف من اتلف، مقتضای قاعده زمان این است که باید عرض کنم که خسارت بده. این قول کسانی که قائلن به اینکه اقوا زمان، یکی به قاعده ید یکی به قاعده اتلاف. این شبه هم که این معزون بود اذن داشت که صدقه بده یا خمس بده، این هم میگن لا ینافی، منافات ندارد که واجب باشه خمس رو بده در این حال ضامنم باشه، کمان که نظیرش هم در کفاره گفتیم در حج و همچنین در اکل عند الضرور. در مقابل این قائلینی که میگن اقوا عدم الزمان، اونا میگن که بله ما قبول داریم دو تا قاعده داریم، قاعده مسلم من اتلف مال الغیر یا علالیت، اینا رو ما رد نمی کنیم قبول داریم، منتها در اینجا روایاتی داریم، یکی موثقه عرض کنم که سکونی که قبلا خوند که اومد پیش امیرالمومنین و اظهار کرد که مال حرامی تو مال من هست و چه کار بکنن، امیرالمومنین فرمودن که خمس این مال را بده، این تصدق به خمس مالک، این تصدق این اذنه، اذنه به این است که برو صدقه بده یا اذن به این است که برو خمس بده، منتها به این اکتفا نشده که بگیم معزونه. در اونجا هم گفتن چون اذن داده منافات دارد با زمان، ما میگیم ما تنها به اذن که فرمود تصدق به این اکتفا نمی کنیم، استدلال نمی کنیم. بعدش امیرالمومنین فرمود ان الله قد رضی بذالک، ان الله یعنی کی؟ یعنی مالک الملوک، یعنی اون کسی که له ملک السماوات والارض، اون چه در آسمان و زمینه مال اوست، مالک حقیقی، او اجازه داد و اجازه داد که برو این را خمس بده، من قبول دارم، یعنی به جای مال غیر قبول کرد. این یک، که علاوه بر این که فرمود تصدق اذن داد، بالاتر از این فرمود قد رضی، خدای متعال راضی شد به این کار، به این که خمس بدی. در ذیلش هم فرمود و بقیه مال لکه حلال. یه روایت هم که کله لکه حلال، دیگه اون چه بعد از این خمس باقی میموند همش برای تو حلاله. خب اگر ما بگیم همش برای تو حلاله، اما اگر مالک اومد چی؟ ضامنی؟ بس پس همش بر من حلال نشد. پس این دو قیدی که تو روایت داریم ما به این تمسک میکنیم، یکی ان الله قد رضی، خداوند که مالک حقیقی مال هست، مثل این که تبدیل کرد این خمس به جا اون مال طلب او، اینجور حساب میشه. ده روایت داریم موثقه هست دیگه، خیلی خوب. بس همینجور بشینیم بگیم امام این حرف رو نزده. ما دیگه وقتی روایت از نظر سند موثقه هست قبول میکنیم دیگه. و هم فرمود ان الله قد رضی، و هم فرمود که بقیه مال و سایر المال لکه حلال. این معناش این است که یعنی دیگه ضامن نیستی، معنای این یعنی صریحه. درست ما اون قاعده رو داریم، علالیت، درست اون قاعده ای من اطلف رو داریم، اما در مقابلش یه همچه صراحتی داریم که این روایت نسبت به اون دوتای اقواس. بله درست. ظاهر در این است که دیگه لکه حلال یعنی مال توست، یعنی کسی نیستی. بقیه مال ببینید، بقیه سایر المال لکه حلال، یعنی کسی دیگه تو این مال شریک نیست، نه فقط حلال تصرف، کسی دیگه تو این مال شریک نیست. سایر المال کله لکه حلال. خب ما به اینا تمسک میکنیم. پس مقتضای میگیم از این عبارت به صراحه استفاده میشن، کسی دیگه تو این مال شریک نیست، نه که فقط میتونید استفاده کنی. سایر المال لکه حلال یعنی دیگه کسی رو این مال حقی ندارد. اینه معنا. بنابراین پس این آیون که میگن اقوا، عرض کنم که این است که ضامن نیست، میگن ما اون دوتا قاعده رو قبول داریم، اما یه همچه روایت قوی به این ظهور که صریح است دلالت بر این دارد که این جایز است. میگیم مقدم این چون صریح است، صراحت داره، بعد میگیم این مقدمه بر او، تقریبا میشه بگیم تخصیص میزنه او رو که علالیت مالی که از کسی به دست شما هست ضامنی به صاحبش برسونی، مگر اینکه صدقه دادی، مگر اینکه خمس دادی، تخصیص میزنه. بعد چون اقوای از اوست، چون اقوای از اوست مخصص او واقع میشه. بنابراین پس اینم یک قول در مسئله که این روایت رو که داریم در باب خمس، که اگر خمس دادی بقیه مال برات حلال، ما ازش به صراحه میفهمیم که یعنی کسی دیگه در این مال شریک نیست و ضامن نیست. اگه معنیش این باشد که باید اگر پیدا شد ضامنی بده، یعنی این مال پس مال تو نشده، مال رو باید بدی به صاحبش، شریک داره. این روایت میگه شریک براش نیست، این مال خمس. در صدقه هم همینجور گفتیم، در صدقه هم اگر اذن داره، اونا گفتن اذن منافات ندارد با زمان. ما میگیم اذن که داده به صدقه دادن، عرض کنم که فقط در و لغت هر روایتی داریم که زامنه، اما در غیر لغت هم تمام ادله فراوان است که دلالت میکند که صدقه بده اصلا در اونا متعرض این که زامن هستی نشده. با این که در مقام این هم هست برو تفوض کن تا یه سال اعلام بکن، در این حال نه و صدقه بده، اما اینکه اگر مالک پیدا شد ضامنی اصلا ذکر نکردن، معلومش مورد توجه نبوده. فقط در لغت ها یه روایت داریم که حالا اون روایت بزنید برای فردانی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.